أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. القول في أقسامهما و کیفیت وجوبهما. بعد از اینکه راجع به وجوب امر به معروف و نهی از منکر و اینکه هم از قرآن استفاده میشه وجوب و هم از روایات بحث شد و استدلال شد، حالا مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه وارد میشن یکی در اقسام امر به معروف و نهی از منکر و یکی در کیفیت وجود در این دو بخش. اما در اقسام مسئله یک، ینقسم کل من الامر و نهی فی المقام الى واجب و مندوب. ما امر به معروف و نهی از منکر واجب داریم، امر به معروف و نهی از منکر مستحب. عرض کنم که هر کدامشون، امر به معروف یه وقت واجبه یه وقت مستحب، نهی از منکر یه وقت واجبه یه وقت مستحب، و این بستگی دارد به، عرض کنم که، نوع اون موردی که میخوان امر کنن بهش یا نهی کنن ازش. امر به معروف نسبت به واجبات، مثلا کسی، عرض کنم که، رعایت واجبات رو نمی کنه، میخوام ترغیبش کنیم، تحریصش کنیم که نمازت رو بخون، نماز در اول وقت بخون، تأکید بکنیم به این که، عرض کنم که، روزت رو بگیر، اعمالت رو به جا بیار. خب نسبت به اون اموری که واجب است، امر به معروف نسبت به اونها واجب، چون هدف از امر به معروف این است که اون طرف رو وادارش کنیم به انجام دادن اون تکلیف، ترغیبش کنیم، تحریصش کنیم که اون واجب رو به جا بیاره، اون حکم رو به جا بیاره، تحذیرش کنیم از این که ترک نکنه، اگر ترک بکند عقوبت داره. پس هر جا اون مورد از امور واجب است، رعایت امر به معروف و نهی از منکر همونجا باید بگیم واجب. وقتی ما دیدید این طرف کوتاهی میکنه در واجبات، اینجا واجب است شما امر بکنید که ترک نشه، اون واجب از دست نره، ترغیبش میکنید، عرض کنم که وادارش میکنید به انجام بده. پس هر جا موردی است که از احکام واجب است، امر به او واجب. اگر مستحبه، یک کسی رو میخواد شما ترغیب کنید که نماز شب بخونه، تلاوت قرآن بکنه، عرض کنم که امور مستحبه رو میخواد تأکید بکنید، اینجا میگیم مستحب، واجب نیست ما امر کنیم او رو به نماز شب. لازم میاد زیادی فرع بر اصل، خود نماز شب واجب نیست، اون وقت ترغیب به او، تحریک کردن نسبت به او بگیم او واجبه. بنابراین پس هر جا از امور مستحب است، امر به او هم، امر به معروف در نسبت به او همیشه مستحب. این همین رو در منکرات میگیم، اگر اون منکر که شما میخواد نهی از او بکنید از محرمات که باید ترک بشه، نباید این شخص مرتکب بشه، اینجا نهی از او واجب، واجب از انسان نهی کند اون انسان رو، چون گفتیم هدف این است که او رو ترغیب کنیم، تحریک بکنیم، تحریض بکنیم به اینکه مرتکب گناه نشه. پس اگر اون منکر از محرماته، برای اینکه ما حتما او رو از اون کار منصرفش کنیم، واجب نهی از منکر. اگر اون منکر از مکروهاته، امر مکروهی است، کاری است که ترکش اولاس بهتره، اینجا امر یعنی نهی از اون منکر اونم مستحبه، مستحب انسان افراد رو ترغیب کند که حتی امور مکروه رو به جا نیاره. بله حالا میرسیم عرض کنم برای اینکه در کیفیت وجود اونجا بحث میکنم. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر بعد از این که این مطلب رو نقل میکنه که امر مرحوم محقق در شرایع میگه در واجبات امر به معروف واجب است، در مستحبات مستحبه، مرحوم صاحب جواهر فرمود بر این که بله کما صرح بهی الهلی و دیلمی و الفاضل و شهیدان و غیره، اینا همشون این مطلب رو مطرح کردن که امر به معروف و نهی از منکر علا قسمین واجبون و مستحب، بلکه ان المفاتیح الاجماع علی، در مفاتیح ادعای اجماع کرده، اجماعیست که امر به معروف واجب داریم و امر معروف مستحب، نهی از منکر واجب داریم و نهی از منکر مستحب. بله
از مفاتیح ادعای اجماع شده.
بله بله مفاتیح عرض کنم که بله بله ظاهر ابن سعید ظاهرن تو ذهنم این ابن سعید باشه، همزه که آقا میفهم مضافن به این که عرض کنم که در مفاتی گفته مضافن الا ما قیل من عدم زیادت الفرع الا اصله، که فرع زائد بر اصل نشه، خود نماز شب واجب نیست، مستحب میشه ترکش کرد، وقت بگیم امر به او واجب باشد، نه در اینجا امر به معروف مستحب. خب کما اینکه نهی از منکر، در منکر اگر چنانچه از محرمات نهیش واجبه، از اگر از مکروهات نهیش مستحب، این هم مطلبی که در امر میگی. صاحب جواهر نقل میکنه از ابی حمزه که از قدماس علاما اوکیان این عبارت رو، از ابن حمزه ابی حمزه نقل میکنه، النهی عن المنکر یتبع المنکر، نهی از منکر تابع خود منکره. ببینیم منکر از محرمات، انکان المنکر محظورا ممنوعه، نباید به جا آورده بشه، کان النهی عنه واجب، و انکان مکروها، اگر چنانچه اون منکر منکر عرض کنم که ممنوع نیست، اجازه جواز عرض کنم که ارتکاب داره، کان النهی عنه مندوبا، این بالاخره تقسیم امر به معروف و نهی از منکر الی قسمین، هر کدام امر به معروف واجب داریم و مستحب، نهی از منکر واجب داریم و مستحب. این مطلبی است که خیلی روشنه و علما هم بهش عرض کنم که معتقدن، حتی ادعای اجماع شد. امر دوم، امام فرمود یکی در تقسیم انقسام امر معروف و نهی از منکر، یکی کیفیت وجوبش. در کیفیت وجوب در دو مقام اختلاف است. یک مقام اختلاف این است که آیا وجوب امر معروف و نهی از منکر سمعی است یا عقلی، وجوبشون رو از طریق کتاب و سنت میشنویم که اینو تعبیر به سمعی میکنیم، از راه سمع، از راه استماع، آیه به گوش ما میخورد، روایت به گوش ما میخورد که مطرح میکنن واجب است، اینو میگیم واجب سمعی. آیا وجوب اینها واجب سمعی است از راه کتاب و سنت میفهمی او عقلی، یا وجوبشون وجوب عقلی است یعنی از مستقلات عقل، ولو اینکه در شرع اصلا ما دلیلی برای وجوب امر معروف و نهی از منکر نداشته باشیم، هیچ آیه روایتی دلالت بر وجوب نداره، عقل ما خودش کشف میکنه، درک میکنه عقل، مما یستقل به العقل، عقل خودش میفهمه که امر به معروف و نهی از منکر واجب است، اگر کسی به جان یارد عقوبت میشه، قبیحه، مذمت میشه، عقل این رو درک میکنه، ولو اینکه در شرع دلیلی ما نداشته باشه. حالا اگر دلیل اومد، تصادفاً آیه قرآن که خوندیم دلیل بر وجوب، روایات دلیل بر وجوب، میگیم این دلیل سمعی ارشاد به حکم عقله، نبودم برای ما ضرری نداشت، اما حالا که اومده ما را ارشاد میکنه به حکم عقل، میگه ببین عقلت اینجا که میفرماد ولتکن منکم امتون، فرماد ببین عقلت چی میگه، عقل میگه واجب اطاعت کن، پس رو این قول که بگیم عقلیست، میگیم چیزایی که در ادله که در شرع دلالت بر وجوب میکند اینا احکام ارشادیست، عوامر ارشادیست، ارشاد به حکم عقل میکنه. این اختلاف اکابر من العلماء در این مقام الا قولن، یک قول میگن وجوب امر به معروف و نهی از منکر سمعیست، از طریق سمع شنیده میشه و از طریق شرع نقل میشه، و قول دیگر این که نه، عقلیست و عقل خودش حکم میکنه، ولو ما دلیل شرعی هم نداشتیم، اگر داشته باشیم مؤکد حکم عقله. این دو مقام، یعنی در این مقام دو قول. عرض کنم که این اختلاف بین بزرگان هست، قائل به هر قولی هم جمعی از اکابر هست، قائلین به هر کدام از این دو قول سمعی یا عقلی بعضی از بزرگان علما هستن که عرض کنم که قولشون بالاخره متبع نوعن. خب اما اول قائلین به قول سمعی که میگن دلیل ما برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر از راه سمع است. خب ما قبلا گفتیم که از اصل وجوب امر معروف و نهی از منکر هیچ مخالفی نداره، اتفاق علما، اجماع اصحاب بر وجوب است، بلکه گفتیم من از ضروری، از ضروریات دین اسلام است، این مطلب به جای خود محفوظ. اما حالا این وجوب این تکلیف رو از راه سمع میشنویم یا عقل؟ قد یقال از راه سمع. قائل به این قول جمعی از بزرگان هستن، گفتیم هر کدام عرض کنم که از بزرگان اصحاب. مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه این قول را، میگه قال به شیخ، مرحوم شیخ طوسی قائل به این است که عرض کنم که از راه سمع. علامه مرحوم علامه نه اینا میگن مما یستقل العقل بذالک، قالب استقلال عقلی هستن. مرحوم شیخ یک، علامه هلی دو، منتها علامه در بعض کتبش قالب استقلال عقلی است، در بعض کتبش قالب سمعه. حالا بعد میگم شهیدین، شهید اول و شهید ثانی، فاضل مقداد و جمعی بالاخره اینا از بزرگان، میگن وجوب هما عقلیون، وجوب امر به معروف و نهی از منکر عقلی است. مما یستقل العقل بذلک من غیر حاجت الى ورود الشرع، اصلا احتیاج به دلیل شرعی براش نداریم، عقل خودش میفهمه. و اگر دلیل شرعی هم از آیات یا روایات آمد، مؤکد ارشاد به حکم عقل. این یه دسته از علما قائل به این قول، در مقابل جمعی قائل به اینن که وجوب وجوب سمعی است، از شرع ما باید بفهمیم، عقل درک نمیتونه بکند ام وجوب امر به معروف و نهی از منکر. اینا قائلین کیان؟ یکی سید مرتضی است رضوان الله تعالی علیه، عرض کنم که هلی یکی از اونهاست، حلبی ابوالسلام، خواجه نصیرالدین طوسی، محقق کرکی، فخرالمحققین، فرزند علامه، و خود علامه در بعض کتب، که گفتیم علامه در بعض کتبش قول عقلی رو قبول کرده، در بعض کتبش قول سمعی رو. عرض کنم که اینا میگن وجوبش وجوب شرعی است، از ناحیه شرع ما باید بفهمیم، بلکه در جواهر میگه ان المختلف، علامه در مختلف نسبه او الال اکثر، در مختلف میگه اکثر فقها ها قائل به این قوله که وجوب شرعیز نه عقلی. بل ان سرائر، مرحوم هلی ابن ادریس در سرائر نسبه او الى جمهور المتکلمین والمحصلین من الفقها ها، گفته عرض کنم که نسبت دادن به جمهور، یعنی اکثریت متکلمین در علم کلام و همچنین محصلین از فقها. این تعبیرات رو مرحوم ابن ادریس تو کتابش زیاد داره، مثلا فقها رو میگه محصلین از فقها، معلوم شد فقها دو دستن، بعضیشون محصلن بعضیشون محصل نیستن، و المحصلین من الفقها اینا قائل به این قول هست. مرحوم صاحب جواهر خودش هم این قول دوم رو ترجیح میده، تعبیر چین از که عرض کنم که فرمود و ان کان الازهر ان وجوبهما من حیث کونهما کذلک سمعیون.
این من لا تحصیل لذی که در لسان فقرا و دین بوده و محصلین، این در رابطه با مرجعیت و عدم مرجعیت به من لا تحصیل لذی مشتهر میگفتن که به مرجعیت نرسید است و رساله نداره، خوب درس میگیدن خوبیست، ولی محصلین رو بودن مراجعی که
آخه از این تعبیرات ایشون زیاد داره، ما باید همه شو توضیح
هم داره
باید توضیح بکنیم. بعد اشکال نداره
محصلین پس دو اطلاع
بله
طلبه
یکی هم این توضیح عرض کنم برای این که پس مرحوم صاحب جواهر خود ایشون این قول رو تعبیر اینجور میکنند که از ان الازهر به نظر ایشون وجوب هما من حیث و کونه هما کذالک امر معروف به ما خوب امر به معروف این وجوب شرعی است نه عقلی. عرض کنم که خب یه دلیلم صاحب جواهر بر قول خودش میاره، استدلال میکند مرحوم صاحب جواهر بر قول دوم که سمعی است، ایشون اینجور استدلال میکند فرمود بر این که ضرورت عدم وصول العقل الى قبح ترک الامر بذالک. میگه ما فرض کنیم مثلا اگر یک انسانی داره در یک مسیری حرکت میکنه، میبیند در اون مسیر برخورد میکند به یک انسانی داره مثلا مشروب میخوره، شرب خم میکنه، این یه نگاهش بکند که این آقا داره مشروب میخوره و ازش رد بشه، هیچی بهش نگه، نهیش نکنه، آیا اینجا میتونیم بگیم عقل حکم میکند به این که این آقا فعل قبیح مرتکب شد به حیث یستحق العقاب که دلیل شرعی نداشته باشی؟ اینجا عقل خودش بگد این آقا که نهی از منکر نکرد ترک واجب کرده و مستحق عقوبت هست، که این رو عقل بهش نمیرسه. بله ممکنه بگه کار بدی میکنه، عرض کنم که کار قبیح و زشت، اما این که عقل حکم کند که این واجب شرعی را ترک کرده به حیث که یستحق العقاب قیامت جهنم مستحق آتشه، این رو عقل نمی فهمه. تعبیرشون اینه که عرض کنم که ضرورت عدم وصول العقل الى قبح ترک الامر بذالک علی وجه یترتب علیه العقاب بدون ملاحظت شرع. خود عقل مستقلن که بگیم از مستقلات عقلی است، هیچ کاری به حکم شرع نداریم ولو حکم شرع هم نباشد، خود عقل میگه این مستحق عقاب است، کاری کرده که باید عقوبت بشه. عقل شون فرمود اینو درک نمی‌کنه. در آخر بحثم که استدلال‌های بعض دیگه رو میارد جواب میده، این عبارت باز داره خود صاحب جواهر، ولی عمده چیزی که در این مطلب در اینجا هست و بهش میشه استدلال کرد الوجدان، ولی عمده الوجدان که خود آدم ببینه چی میفهمه. ضرورت باز اینجور میگه عدم وصول العقل الى ذلک علی وجه یترتب علیه الذم والعقاب. باز دست آخر فرمایشاتشون فرمود وجدان انسان حکم میکند که عقلی همچه حکمی نداره.
با توجه به این چیز مستقیم امر به معروف نهی از و در فروعات ما همیشه تابع دلیل است، حتی سوی جواهی
بله ما میگیم تابع دلیل هستیم، اما آیا دلیلمون شرعه یا عقله؟ اینجا میگن دلیل داریم، نه که دلیل نداریم. بعضی میگن دلیل ما شرعه، همون آیات و روایات که خوندیم. بعضی میگه اگر اونها هم نبود خود عقل این رو میفهمیم. دلیل ما برای وجوبش امر به معروف، عرض کنم که حکم عقلی ها رو اونا دلیلشو میگیم. صاحب جواهر فرمود نه، عقل همچه درکی ندارد که بگه این آقا که برخور کرد میره داره مشروب میخوره سرش زیر بندازه رد بشه، عقل بگه این کار قبیح و زشتی کرد به حیث که یستحق الاقام شرعن روز قیامت. میخوام بگیم واجبه دیگه، عقل میگه واجبه، واجب واجبیست که عقوبت داره. این رو بگیم عقل خودش مستقلن بدون اینکه شرع کنه، همینجور که عقل میفهمد حسن احسان را، میگه احسان حسنو، میگه ظلم قبیحون. چی میگیم این از مستقلات عقلی که هست؟ خود عقل ولو هیچ آیه روایتی هم در اینکه ظلم قبیح هست، حرام هست، مستحق عقاب هست نداشتیم، خود عقل درک میکند ظلم قبیح هست و اون ظالم مستحق عقاب هست. احسان خوب است، این را عقل میفهمه. بگیم اینجام عرض کنم که لزوم امر به معروف و ما یستقل به العقل، همینجور که میفهمد ظلم قبیحه میگه ترک امر معروف قبیح است. سب جواهر فرمود نه اینجور نیست، این دوتا با هم فرق داره. ما میبینیم اگر کسی داره معصیتی میکنه انسان ازش رد شه نهی نکنه، اینا نمیگن فعل قبیحی که یستحق العقاب مرتکب شد، عقل اینجور درک نمیکنه.
این به این جهت نیست که صاحب جواهر مسلک اخباری داره، این مشرب این شکلی داره؟
نه نه کاری
مبنای کلامی ما
نه. حالا ببینید ایشون ببینید به وجدان داره تمسک میکنه و اون درک
عقلی در جای خودش
هم خوبه. بله، اما حالا این هم
نوعی به اشاره است دیگه،
ولی این میگه از اونا نیست ایشون نه نه کار به نه از اون جهت نیست. بله شما فرمایید.
منظور اینه که اگه به وجدان استناد میکنن دلیل ندارن آخر عقل هم وجدان اینجوری طرف مقابلش هم میتونه بگه وجدان نیست.
حالا دیگه بله این میگه
به وجدان استناد کردن
این احاله میکند به وجدان هر انسانی. میگه خود شما ببین اگر چنانچه رد شد و نهی نکرد عقل شما میره گریبانش رو بگیره.
در واقع حال وجدان عدم نیاز به دلیل خود به مسئله بدیهی اصلا نیاز به
همین دیگه مثل حسن
نه یا عقل اصلا نمیخواد.
نه 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 عقل نمیخواد
احالی به وجدان
یعنی
دلیل نیازی نیست اصلا.
میگه وجدان انسان این رو درک میکنه، درک میکند که این مما یستقل به العقل نیست. بنابراین عرض کنم که اگر ما بخواهیم باید دلیل شرعی داشته باشیم. دلیل شرعی داریم میگیم واجب است، نداریم میگیم نه. مما یستقل به العقل نیست، این فرمایش ایشون. عرض کنم که پس قول اول این که وجوب وجوب شرعی است، قول دوم وجوب وجوب شرعیست و مرحوم صاحب جواهر از این راه وارد میشه که رد میکند قول عقلی رو. اما قائلین به این که وجوب وجوب عقلیست و ما نیاز به دلیل شرعی اصلا نداریم که بگیم آیه دلالت دارد بر وجوب امر معروف یا روایت، حالا داریم اومده میگیم مؤکد ارشاد به حکم عقلی و الا نبودم برای ما من یعنی اشکالی پیدا نمی کرد. اونها دلیلشون قاعده لطفه، تمسک می کنن به قاعده لطف که مقتضای حکمت حکیم. اونا نسبت به ذات مقدس پروردگار میگن خداوند حکیمه و حکمت او اقتضا میکند ارسال رسول، پیامبران رو بفرستد. قاعده لطف اینجور تقریب میشه، چون خداوند حکیمه مقتضای حکمتش این است که ارسال رسول کند، پیامبران رو بفرسته، انزال کتب کتاب آسمانی بفرسته، تکلیف تعیین بکنه برای عباد، عرض کنم که وعد و وعید دنبالش بیارد که اگر تکلیف رو انجام دادی بهشت درجات بهشت، ثواب‌ها، پاداش‌های بالا. وعید اگر مخالفت کردید، عقوبت، جهنم، آتش. راجع به معاد، راجع به قیامت، راجع به چه؟ عرض کنم که مقتضای حکمت این است که این انجام بده، این کتب رو، پیامبر رو نسب امام بکنه. چرا؟ چون یه غرضی داره حکیم، و اون غرض این است که عباد رو سیر بدد به، عرض کنم که، طرف مصالح، پاداش گیرشون بیاد، به مصالح برسند. میخواد کاری بکند که عباد تو مفسده نیفتند، دور بشن از مفاسد. برای این جهت که هدفش تقریب عبد الی المصالح، تبعید عباد از مفاسد است، از این جهت باید این ارسال کتب، انزال، ارسال رسول، انزال، عرض کنم که، وعد، وعید، امثال اینا باید باشه، چون یه همچه هدفی دارن. پس تقریب این که میگیم قاعده ی لطف، یعنی مقتضای حکمت شخص حکیم این است که باید این کار رو بکنه، چون یه هدفی دارد. هدفش این است که میخواد عباد به مصالح برسن و از مفاسد دور باشن. این قاعده لطفی است که نسبت به ذات مقدس پروردگار تعبیر میگن که همین قاعده لطف که در ذات مقدس پروردگار هست، به جهت این که خداوند حکیم است، اقتضای حکمتش اینه. اگر ما گفتیم این دلیل، دلیل عقلی است، دلیل عقلی همون، عرض کنم که، اقتضای قاعده لطف درش میاد، نسبت به انسان‌ها هم همین میشه. اگر دلیل عقلی باشه، عقل اگر حکم بکنه، دیگه نسبت به ذات مقدس پروردگار و شخص انسان عاقل فرق نمی کنه. بما انه عاقلون، میگیم قاعده لطف اقتضا میکند که این انسان هم عباد رو تحریکشون کند به مصالح، تقریبشون کند به مصالح، تبعیدشون کند عن المفاسد. پس همین جور که خداوند حکیم از باب قاعده لطف برای تقریب عباد الی المصالح، تبعیدشون عن المفاسد، باید راه رو نشون بده، پیامبران رو بفرسته، عرض کنم که احکام رو بیان بکنه، وعید و وعد و وعید بفرسته. یک انسان عاقل هم همینجور، ملاک قاعده لط در انسان عاقل هم هست. وقتی من ببینم یک شخصی داره میره طرف مفسده، میفته تو جهنم، میره تو آتش، بر من واجب است بگیرم، جلوشو بگیرم. قاعده لط برای منم اقتضا میکند که کاری بکنم، تقریب عباد الی المصالح، تبعیدشون عن المفاسد. وقتی آدم میبیند که کسی گناه میکنه، نتیجه گناه این است که به عقوبت دچار میشه، تو مفسده قرار میگیره، اینجا برای انسان عقل حکم میکنه به اقتضای همون قاعده لطف، چون قاعده لطف مال حکیم است. حکیم این عاقل، عاقل یه وقت ذات مقدس حقه، یه وقت انسان، انسان عاقل هم همون مقتضای قاعده لطف که اقتضای حکمت این هست که دستگیری بکنه عباد رو، ببرد طرف، نزدیکشون کند به مصالح، راهنماییشون بکند، جلوشون رو بگیرد از ورود در مفاسد، در انسان‌ها هم همینجوره. همون ملاک قاعده لطف که میگیم مقتضای حکمت اینه، در انسان‌ها هم همون قاعده میاد، و میگیم هر انسانی عقل رو حکم میکند به اینکه این عباد رو رعایتشون رو بکنن، نگذاره تو مفسده بیفتن، عرض کنم که ترغیبشون کند به اینکه برن طرف جمع محاسن، جمع مساله، مصلحت ها رو به چنگ بیاره، ثواب ها رو به چنگ بیاره، نه اینکه بره طرف معصیت. این دلیل اولیه‌ای که بزرگان عرض کردم مثل مرحوم شیخ در کتاب اقتصاد همین دلیل رو میاره، بعضی دیگه از بزرگان به همین دلیل به مقتضای قاعده لطف میگن قاعده لطف یعنی اقتضای حکمت. اقتضای حکمت این هست که شخص حکیم، عرض کنم که بندگان چون هدفش این است که اینا رو به صلاح به صلاح و مصلحتشون رو میخواد، هدفشون این است که اینها رو به مصالح برسانند، دورشون کند از مفاسد، پس باید امر و نهی باشه. همینجوری که میگیم خود بر خدا لازمه پیغمبر بفرسته به مقتضای قاعده لطف، بر خداوند لازم است کتاب بفرستد احکام رو بیان کنه، بعدم وعد و وعید بیارد که اگر نکردید عذاب، اگر انجام دادید پاداش. برای شخص انسانم به عین همون تعبیر میگیم که عقلش به مقتضای حکمت اقتضا عقلش حکم میکند که شما باید افراد رو تقریبشون کنی الی المصالح تبعیدهم عن المفاسد به اقتضای قاعده لطف. این استدلالیست که استدلال تقریبا عقلیست به مقتضای قاعده لطف، فرقی هم نیست چون قاعده لطف مال کل حکیم، میگه مقتضای حکمت اینه، کل حکیمه، خداوند حکیم است، عبادم همینجور، عبادم عقل دارن، مقتضای حکمت باید عمل بکنه. این استدلال. اشکال مهمی که به این استدلال پیش میاد اون اشکال این است که اگر شما بگید مقتضای حکمت در عباد هم همین هست که نسبت به خداوند هست، در عبادم میاد، و بگیم که مقتضای حکمت این است که واجب است بر هم شخص حکیم مثل ذات مقدس پروردگار و هم نسبت به انسان‌ها امر به معروف و نهی از منکر که عباد رو به مصالح برونن طرف اونجایی که مصلحت گیرشون بیاد تو مفسده نیفتن، یه تالی فاسد داره. و اون است که یلزه اگر بر خدا هم واجب باشه امر به معروف و نهی از منکر به مقتضای حکمت، لازم میاد که در عالم هیچ واجبی ترک نشه، هیچ معصیتی در عالم تحقق پیدا نکنه، یا اینکه اینجور بشه اگر بر خدا لازم باشه امر به معروف و نهی از منکر به مقتضای حکمت یلزم، اما اینکه هیچ معصیتی در دنیا واقع نشه، هیچ کس قدرت بر انجام معصیت نداشته باشه، هیچ کس قدرت بر ترک واجب نداشته باشه، تمام واجبات باید مو به مو اجرا بشه، یا اینکه لازم میاد خداوند نعوذ بالله اخلال به واجب بکنه، بگیم بر خدا واجب بود اما انجام نداد، ترک کرد واجب رو خداوند، و این دو تالی هر دو فاسده، فالمقدم و مثله، وقتی لازمه وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر خداوند یه همچه تالی فاسدی دارد و این تالی فاسده، پس وجوبش بر خدا هم عرض کنم که فاسده، نمیگیم واجب نیست بر خدا. بیان ملازمه چه جور میگیم؟ اگر واجب باشد یا لازم میاد الجا و اضطرار در عمل، که همه ملزم باشن واجبات رو به جا بیارن، ملزم باشن محرمات رو ترک کنن، یا خداوند اخلال به وجود. عرض کنم بیان ملازمش اینه، اگر گفتیم بر خداوند لازم امر به معروف به مقتضای حکمت، خب پس یا خدا انجام میده یا نمیده. اگر امر به معروف میکند خداوند، خب معنای امر معروف چیه؟ یعنی حمل العباد علی واجبات، اونا رو وادارشون کند که واجبات رو به جا بیارن. خب اگر خدا برش لازم باشد وادار کنه مردم رو به انجام واجبات و ترک محرمات، لازمش نیست که مرجع باشه، مستر باشه، نتونم خلاف بکنم. وقتی خداوند وادار میکنه شخص رو به امری، نمیتونه تخلف بکنه. پس بنابراین لازمش نیست که تمام واجبات در عالم محقق بشه، هیچ واجبی ترک نشه، هیچ محرمی هم به جا آورده نشه، چون میخواد وادار کنه که به جا نیارند. خب وقتی مجبور میشه به جا نیارند، یعنی مقدورش نیست، خداوند اون رو وادار میکنه به ترک معصیت، پس از قدرت پیدا نمیکنه بر انجام معصیت. حالا بالاخره اگر گفتیم وادار بکنه، معنی واداری اینه، خب حالا شاید جوابشه باشه. حالا بذارید استدلال آیین رو بگیم. یا اینه که اگر خداوند وادار بکنه عباد را به واجبات، فعل واجبات و ترک محرمات، لازمش نیست که بس به اینجور هیچ کس قدرت بر ترک معصیت، بر ترک عبادت نداشته باشد، قدرت بر انجام معصیت نداشته. اگر خداوند کار وادار نکنه، لازمش این است که بگیم خداوند برش واجب بود اما اخلال کرد، واجبش انجام نداد، اینم محاله. پس هر دو لازمه فاسد است. وقتی هر دو لازمه فاسد شد، میگیم وجوب امر به معروف و نهی از منکر علی الله این صحیح نیست. بنابراین این قاعده لطف رو یه همچه اشکالی بهش کردند. حالا تا توضیح بیشترش رو کردند و سلام با خدا سید.